در صبحانه با خبر امروز. بازداشت 11 نفر در ترکیه به اتهام همکاری با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. آیا همزمانی این تحول با تنش‌های تازه تهران و آنکارا تصادفی است؟ از دولت اصرار، از مجلس و نهادهای بین‌المللی انکار. حسن روحانی از شکوفایی اقتصادی و افزایش فروش نفت می‌گوید. وضعیت مبهم ورود واکسن کرونا به ایران. ایالات متحده میگوید تا 100 روز دیگر 100 میلیون آمریکایی واکسینه میشوند. و تنهایی روح، نمایشگاهی برای مقایسه نگاه دو نقاش به مقوله زن. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 25 آذر ماه خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. انفجار یک بمب خبری در میانه تنش‌های تازه تهران و آنکارا. سازمان اطلاعات ترکیه میت از بازداشت یک شبکه 11 نفره مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده. شبکه‌ای که گفته می‌شود زیر نظر یک قاچاقچی شناخته شده مواد مخدر اداره می‌شده و در کشتن چندین نفر از مخالفان جمهوری اسلامی و یا ربودن و انتقالشان به ایران دست داشته. از جمله تازه ترین اقداماتی که به اعضای این شبکه نسبت داده شده، برنامه ریزی برای کشاندن حبیب اسیوید از سوئد به ترکیه و سپس ربودن و تحویل دادنش به دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. گفته شده که سرکرده این گروه در مواردی همچون قتل مسعود مولوی حدود یک سال پیش و سعید کریمیان نزدیک به 4 سال پیش هم دست داشته. پرونده هایی که همگی دو وجه اشتراک داشتند، قربانیان از مخالفین جمهوری اسلامی بودند و محل ارتکاب جرم هم ترکیه بوده. چه شده که سازمان اطلاعات ترکیه پس از سالها فعالیت نچندان مخفی این شبکه به سراغشان رفته؟ آیا همزمانی این موضوع با افزایش تنش‌های دو طرف تصادفی است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از مهیار طهماسبی.
اردیبهشت 96، محله مسلک، استانبول. سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم، به ضرب 27 گلوله توسط افراد ناشناس به قتل می‌رسد. 2 سال بعد، آبان ماه 98، محله شیشلی استانبول. قتل مسعود مولوی که پیش از مرگ در فضای مجازی دست به افشاگری‌های علیه سپاه و وزارت اطلاعات ایران زده بود. در هر دو ماجرا افرادی دستگیر شدند. رسانه‌ها از ردپای ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفتند. گفته شد که قتل آقای مولوی به دستور دو نفر از کارکنان بخش دیپلماتیک کنسولگری ایران در استانبول انجام شده. همان وقت مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در پیامی توییتری نوشت:
گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن دیپلمات‌های ایرانی در ترور یک مخالف حکومت در ترکیه ناراحت کننده است، اما با مأموریت آنها کاملا سازگار. دیپلمات‌های ایران مأمور ترور هستند و چندین طرح بمب‌گذاری و ترور را در اروپا در طول دهه گذشته انجام دادند.
حالا تلویزیون TRT ترکیه گزارش داده که سازمان اطلاعات ترکیه یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران که توسط ناجی شریفی زیندشتی مدیریت می‌شده و اقدام به ربودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرد را بازداشت کرده است. بنابراین گزارش، این شبکه در آخرین اقدام خود فرج الله چپ، معروف به حبیب اسیوید، رهبر پیشین حرکت نزال را به ترکیه کشاند و پس از ربودنش او را به ایران منتقل کرد. این عملیات با کمک همسر سابق او به نام میم صابرین صورت گرفت. در تصاویری که پلیس استانبول منتشر کرده، آقای اسیوید به همراه همسرش در فرودگاه استانبول دیده می شوند. مقامات ترکیه می گویند آقای اسیوید به وسیله این ون از منطقه بیلیکدوزوی استانبول به وان و از مسیر مخفی به ایران منتقل شده است. خانم صابرین هم پس از پایان عملیات ربودن حبیب اسیوید به تهران بازگشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز 22 آبان با انتشار اطلاعیه‌ای خبر دستگیری حبیب اسیوید را تایید کرد و نوشت که با اقدامات تخصصی و ترکیبی سربازان گمنام امام زمان، اشاره به ماموران وزارت اطلاعات، این فرد بازداشت شده است. تلویزیون حکومتی ایران هم شامگاه 21 آبان ویدئوی کوتاهی از آنچه اعترافات آقای اسیوت خواند منتشر کرد. بنابر گزارش رسانه‌های ترکیه، آقای زیندشتی که به بارون مواد مخدر مشهور بوده، در همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی ایران دستور قتل سعید کریمیان و مسعود مولوی را هم صادر کرده بود. زیندشتی بارها در ترکیه تحت تعقیب قرار گرفت، بازداشت و زندانی شد و گریخت. رسانه‌های جناح رقیب در ترکیه از نسبت او با مقامات سیاسی ترکیه از جمله بورهان کوزو، معاون رئیس جمهوری ترکیه نوشته بودند. آقای کوزو متهم شده بود که به آزادی زیندشتی کمک کرده است.
آقای اوزگور سلام. چند وقتی هست که اینور اونور درباره من صحبت می‌کنی. شما به چه حقی درباره من صحبت می‌کنی؟ در سال 2016 پلیس روی تلفن من دست گذاشته. با برهان حجا یک عکس داشتیم که نشون میداد با هم ملاقات کردیم. شما مخصوصا برای اینکه من رو شانتاژ کنی صبر کردی تا موقع انتخابات بشه و بعد این عکس رو رو کنی. البته حزب شما عادت داره همیشه با شانتاژ کارهاشو پیش ببره. نکنین این کارا رو. هی پشت سر هم به من میگید بارون مواد مخدر. از بالون نمیتونید بارون بسازید. بی خود تلاش نکنید.
خطاب زیندشتی در این ویدئو به اوزگور اوزن، نایب رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه است. رسانه‌های رسمی ترکیه در حالی از بازداشت شبکه 11 نفره وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایران میگویند که در روزهای گذشته و پس از شعرخوانی رجب طیب اردوغان در باکو، ایران و ترکیه شاهد رویارویی کم سابقه ای در روابط دیپلماتیک خود بودند. آیا ممکن است بازداشت اعضای این شبکه در ترکیه نوعی تسبیح حساب یا زهر چشم آنکارا از تهران باشد؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن. آقای برزگر، رسانه‌های ترکیه خبر دادند که سازمان اطلاعات این کشور اعضای یک شبکه 11 نفره مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی ایران رو که توسط یک قاچاقچی مواد مخدر مدیریت می‌شده و اقدام به روبودن یا کشتن مخالفان حکومت ایران می‌کرده، بازداشت کرده. به نظرتون آیا این یک تغییر سیاست از سوی ترکیه است؟ چرا که پیشتر از این کشور به عنوان حیات خلوت جمهوری اسلامی یاد شد.
بله، البته هنوز هم میشه. خیلی از کشورهای همسایه ایران وضعیت مشابهی دارن، مثل فرض کنید عراق. اما ببینید، برای پاسخ به سوال شما باید از این زاویه حرکت کرد که ترورهای متعددی در خاک ترکیه اتفاق افتاده. افراد متعددی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در خاک ترکیه روبوده شدن و به ایران برده شدن. خب چرا در گذشته این در واقع اقدامات از جانب سازمان امنیتی ترکیه و دولت ترکیه صورت نگرفته بود؟ من فکر میکنم که علت این واکنش ترکیه یک اقدام تلافی جویانه است در پاسخ به حملاتی که در روزهای اخیر به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه شد، به دلیل شعرخوانی که در مراسم رژه نظامی در باکو داشت و به هر حال هم از یک طرف احساسات مردم در ایران رو جریحه دار کرد، هم مقامات جمهوری اسلامی رو تشویق کرد که از این موقعیت بهره برداری بکنن برای ترمیم اون تخریبی که و تحقیری که در ماهای اخیر به طور مکرر بایش داشتن و آخرینش هم ترور و نحوه ترور محسن فخری زاده بود. به همین خاطر من بسیار بسیار بعید میدونم هیچ نشانه وجود نداره که ترکیه سیاست خودش رو در حال حاضر تغییر داده باشه. این یک هشدار هست، یک اقدام تلافی جویانه هستش که به جمهوری اسلامی نشون داده شده و تعداد بسیار اندکی از عوامل امنیتی اینها بازداشت شدن. همه این ابعادی هم که گفتم، اینکه مدیریتش با یک به هر حال قاچاقچی مواد مخدر هست، اینها خب اینا صحبتایی است که مقامات اطلاعاتی و امنیتی از ترکیه مطرح کردن. باید با در واقع مواظب با احتیاط با این نوع اطلاعات برخورد کرد، ولی واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی مسئول ترورها و روبودنها بوده. این رو در گذشته کشورهای دیگه هم اعلام کرده بودند. گروه های فعال مدافع حقوق بشر، گروه های سیاسی هم اعلام کرده بودند. ترکیه هرگز این رو نپذیرفته بود، ولی الان برای اولین بار در واقع داره انگشت اتهام رو متوجه نیروهای امنیتی، دستگاه‌های امنیتی و دولت جمهوری اسلامی میکنه. ولی فکر نمی‌کنم که این سیاست ادامه داری باشه از سوی ترکیه.
خب شما به ربایش‌ها و ترورهای دیگر اشاره کردین در کشورهای همسایه. شیوه ربایش فرج الله چعب در ترکیه که سازمان اطلاعات این کشور در مورد اون توضیح داده، چه شباهت‌هایی با ربایش و بازداشت موردهای دیگه مانند جمشید شارمهد و یا روح الله زم داشته؟ به طور کل کشورهای منطقه چقدر همراهی و همکاری می‌کنن با سازمان‌های امنیتی جمهوری اسلامی؟
ببینید، به هر حال منافع و مسائل متعددی در اینجا وجود داره. ایران و ترکیه به عنوان مثال قراردادهای همکاری‌های متقابل امنیتی دارند از سالها پیش در حوزه‌های مختلف، از برخورد با پیکاکا گرفته که برای ترکیه بسیار مهم هست تا حضور مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی در ترکیه به دلیل آسان بودن رفت و آمد از ایران به ترکیه، به دلیل عدم نیاز به ویزا برای ایران از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده. در کشورهای مثل عراق و وضعیت اساساً متفاوت هست. اونها دست بالا رو در این کشور دارن، نفوذ گسترده‌ای در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و حکومتی دارن. گروه‌های شیعی هوادار جمهوری اسلامی اونجا بسیار فعال هستن و قادر به انجام بسیاری از اقدامات هستن. به هر حال همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع جایی که امکانش رو داشته باشه عمل خواهد کرد. اگر امکان ترور در خاک اروپا رو داشته باشه انجام خواهد داد، نداشته باشه در کشورهای همسایه این کار رو میکنه. به شیوه های مختلف از بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران شنیدیم که به اونها فشار آمده یا با تحت فشار قرار دادن خانواده هاشون سعی کردن اونها رو در واقع به یکی از این کشورها بکشونن به اسم مذاکره، که خب تقریبا هدف مشخص است و در مورد آقای زم هم دیده شد که چه اتفاقی افتاد و او به چه سرنوشتی دچار شد.
به نظرتون آیا باید سفر مخالفان جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به خصوص ترکیه و یا حول و حوش خلیج فارس به عنوان یک خط قرمز در نظر گرفته بشه؟
ببینید، چند زاویه داره. به هر حال بسیار سخت در این مورد صحبت کرد. برای مردم عادی به هر حال اونها سفر میکنن، حالا جنبه‌های اقتصادی هست، تفریح هستش، ولی یک واقعیت شما نگاه بکنید، دولت ترکیه فقط این نیستش که به نیروهای امنیتی اجازه فعالیت میده. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، خود ترکیه بارها بود کسانی رو در واقع که پناه بردن، جونشون در خطر بوده، بازداشت کرده و اونها رو به جمهوری اسلامی مسترد کرده، مثل دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه که بعد هم حکم اعدام برای اونها صادر شد، ولی خب خوشبختانه به دلیل کارزارهای اینترنتی که و فشارهایی که از طرف افکار عمومی در داخل و خارج کشور وارد شد، فعلا این احکام اجرا نشده. ولی به هر حال برای فعالان سیاسی به نظر میرسه تا زمانی که دولت‌های منطقه چشم می‌پوشند بر این نوع اقدامات و فعالیت‌های جمهوری اسلامی، خب شرط عقل اینه که از سفر به این نوع کشورها خودداری بکنن.
بسیار سپاسگزارم جمشید برزگر از اینکه با ما همراه بودید. بعد از لغو نشست تجاری جمهوری اسلامی و اروپا که پس از اعدام روح الله زم به تعویق افتاد، کاربران شبکه‌های اجتماعی هر کدام نگاه‌های متفاوتی به این مسئله نشان دادند. برخی حامیان جمهوری اسلامی از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب نگرانی خودشون رو از لغو نشست اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی ابراز کردند و بسیاری از کاربران مخالف هم این اقدام اروپا را تحسین کردند. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به این موضوع.
به دنبال لغو موقت نشست تجاری و اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی که قرار بود در اون محمد جواد ظریف هم سخنرانی داشته باشه و حضور داشته باشه، خیلی از افراد و چهره ها و کاربران نزدیک به دو جناح جمهوری اسلامی، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، ابراز ناخرسندی کردند. حتی خشمشون رو در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این موضوع به خصوص توییتر بیان کردند. امیر حسین مصلا، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، در توییترش با ابراز نگرانی از این موضوع موضوع نوشته که گویا دولت پنهان از ترس بازگشت آمریکا به برجام و رابطه بهبود رابطه اقتصادی جمهوری اسلامی با اروپا تا تک تک مردم رو به گفته این کاربر کفن نکنه ولکن معامله نیست تا مبادا از منفعتش کاسته بشه. فراز صادقی هم کاربر دیگری هست که ابراز نگرانی کرده از لغو نشست تجاری و اقتصادی اتحادیه اروپا با نمایندگان جمهوری اسلامی و گفته که این موضوع در واقع موضوع رو خیانت عنوان کرده از طرف به تعبیر خودش تندروهای داخلی که باعث شدن این اتفاق بیفته و با اعدام زم در واقع با اعدام زم در این زمان باعث شدن که این اتفاق بیفته و گفته که خیلی ها میخوان به هر طریقی که شده پیروز انتخابات ریاست جمهوری آینده بشن. کاربر دیگری سارا معصومی هم از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب ابراز نگرانی کرده از لغو نشست تجاری و اقتصادی میان نمایندگان جمهوری اسلامی با اروپا و خطاب به کسانی که در واقع با اعدام روح الله زم باعث این اتفاق شدن نوشته مرحبا به تدبیرتان آقایان، تمام تلاش‌هایی که شده بود برای این نشست در واقع یک شبه از بین رفت. اما خیلی از کاربرها با تقبیح این نگاه اشاره کردن به اولویت مسئله حقوق بشر و جان انسان‌ها و این نگاه اقتصادی رو نسبت به جان انسان‌ها برنتابیدن، نقدش کردن. حاله نوشته که کنسل شدن نشست تجاری ایران و اروپا دستاورد جدید آمد نیوز بود که روح الله زم با پیشکش کردن جانش برای ما برمغان آورد. اشاره این کاربر هست به کانال تلگرامی روح الله زم یعنی آمد نیوز. کاربر دیگری هم گفته که نشست تجاری اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی فعلا لغو شد و سخنرانی غرورآمیز معمول که ظریف همیشه انجام میده در سطح جهان روی دستش موند. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اما از این نیمچه رویداد به عنوان پیروزی اسلام یاد کردن و پیروزی دیپلماتیک ایران یاد کردن، اما به نظر میرسه که هر روز افراد کم و کمتری حاضرن با جمهوری اسلامی و نمایندگانش سر یک میز بشینن و داد و ستد داشته باشن. کاربر دیگری مسیح علی نژاد هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که همبستگی ایرانیان بعد از به تعبیر او قتل روح الله زم نتیجه داد و نشست تجاری جمهوری اسلامی و اروپا و ظریف که قرار بود ستاره اون باشه در واقع لغو شد، ستاره این نشست باشه لغو شد. و خواست بعدی ما اینه که اروپا باید تمام سفرهای جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف اروپایی فرا بخونه. تجارت و توافق با به گفته او قاتلان فرزندان ایران باید ممنوع باشه.
تأکید دوباره حسن روحانی بر توانایی ایران برای تولید و صدور روزانه 2,300,000 بشکه نفت تا چند ماه دیگر، رقمی مشابه آنچه در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده هم آمده. این در حالی است که کمیسیون انرژی مجلس میگوید حداکثر توان فروش سال آینده 850,000 بشکه خواهد بود. از سوی دیگر در حالی که برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران چنگی به دل نمیزند و توان خرید مردم هم روز به روز کمتر و کمتر می شود، رئیس بانک مرکزی ایران ادعا می کند رشد اقتصادی کشور با یا بدون احتساب نفت مثبت شده. این میزان ضد و نقیزگویی ناشی از چیست؟ بیشتر به این موضوع می پردازیم. ابتدا گزارشی از رویا ملکی.
دفاع تمام قد روحانی از فروش نفت.
من اینجا به صراحت یه بار دیگرم گفتم در جلسه دولت، الانم به مردم میگم ما سال آینده به طور متوسط تا پایان سال روزی 2,300,000 بشک نفت و میعانات گازی رو تولید خواهیم کرد و به فروش خواهیم رساند.
این همان بخشی از بودجه است که مجلسیان یک علامت سوال بزرگ در مقابلش گذاشتند.
2,300,000 بشک فروش نفت داشته باشه و شرایط امروز اینجوری است که یا سال 98 اینجوری بوده که یا سال 97 اینجوری بوده که از بعد از تحریم های تشدید یافته ای که ترامپ دنبال کرد اینجوری بوده که اینا همیشه با یک عدد واهی بودجه رو می‌بستن، بعد مسیر رو به سمتی می‌رفتن که از طریق یه بخشی از ماجرا از طریق گرم کردن ارز گرون کردن ارز و ایجاد تلاطم در بازار کسری بودجه خودشون رو جبران کنه.
از روحانی اصرار، از مجلس انکار، همه این کشمکش ها هم در حالی است که تنها 7 ماه از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی باقی مانده. در همین روزهای سخت اقتصادی، حسن روحانی روز گذشته چشم در چشم دوربین ها و خبرنگاران از مثبت بودن معدل کارنامه اقتصادیش گفت و از وعده هایی که می گوید همگی را جامعه عمل پوشانده.
وعده ما به مردم اعتدال بود، وعده ما به مردم تعامل سازنده با جهان بود، وعده ما به مردم این بود که تحریم رو از دوش مردم بر می داریم، مردم رو به حقوق حقه خودشون می رسانیم. اقداماتی که در این مدت انجام دادیم یک مدیریت قابل قبول بوده.
رئیس جمهوری ایران پیشتر هم مدعی شده بود که اقتصاد ایران به نسبت آلمان وضعیت بهتری دارد. اقتصادی که تکیه بر نفت دارد و مجلس میگوید نباید داشته باشد.
نفت خیر و برکت است، ولی اتکای به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است.
اما حسن روحانی محکم روی حرفش ایستاده و وعده فروش روزانه 2,300,000 بشکه نفت را هر روز تکرار می کند. از آن سو مرکز پژوهش‌های مجلس ایران می گوید این کشور در سال آینده حد اکثر می تواند روزانه 850,000 بشکه نفت بفروشد. همه اینها در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران هم مدعی است که رشد اقتصادی کشور چه با نفت و چه بدون نفت طی نیمه اول سال جاری خورشیدی مثبت شده. اما این آثار مثبت در کجای جامعه قابل مشاهده است؟
شاید از نظر خودشون انجام داده باشن، ولی چیزی که مشهود توی جامعه اقتصاد مملکت نه، چیزی که ما داریم می‌بینیم نه.
ادعای آمادگی برای افزایش سریع فروش نفت در حالی است که آمارهای اوپک از افت شدید فروش نفت ایران میگوید. بر اساس آمارهای بین المللی صادرات کنونی ایران حدود 300,000 بشکه است. ارزیابی خزانه داری ایران هم نشانگر آن است که در 7 ماهه امسال تنها 18% از اهداف درآمدهای نفتی دولت محقق شده. رئیس بانک مرکزی از رشد اقتصادی میگوید، اما گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول بیانگر آن است که در سال جاری اقتصاد ایران برای 3rd سال متوالی کوچکتر خواهد شد، گزارشی که به واقعیات ملموس جامعه ایران نزدیکتر است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد در یک نشست خبری که روز گذشته با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی در ایران برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری از کارنامه اقتصادی خود به ویژه در زمینه مبارزه با رکود و تورم دفاع کرد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان مؤسسه دانشگاه از پاریس. آقای خاوند، چرا در وضعیت فعلی حسن روحانی لازم دیده به سیاست‌های اقتصادی دولتش در 7 سال و چند ماه گذشته بپردازه و از کارنامه اقتصادیش صحبت کنه؟
ببینید، طی چند هفته اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری هر وقت فرصتی پیدا کرده از کارنامه دوران ریاست جمهوریش به خصوص در عرصه اقتصادی دفاع کرده و در حال حاضر همین کار رو میکنه، دست کم به 3 دلیل. اول اینکه حدود 6 ماه دیگه باید کرسی ریاست دستگاه اجرایی رو ترک بکنه و بنابراین مجبوره طی این دوران از دستاوردهای خودش صحبت بکنه. دوم اینکه حملات مخالفان به او به شدت زیاد شده و احتمالاً هیچ رئیس جمهوری در تاریخ نظام اسلامی تا این حد زیر تیغ انتقاد نبوده. می‌بینیم که آخرین لایحه بودجه تقدیمی او به مجلس در یک وضعیت زار قرار گرفته و حتی ممکنه کلیاتش رد بشه برگرده به دولت. و شاید دلیل سوم هم این باشه که حسن روحانی امیدوار با استفاده از بازگشت دموکرات‌ها به کاخ سفید برجام هر چه زودتر جان بگیره و دولت روحانی بتونه طی 2-3 ماه آخر زمامداریش نفت بفروشه و به وضعیت اقتصادی به شدت خراب ایران تا اندازه‌ای سر و سامان بده. در همین رابطه حسن روحانی در نشست مطبوعاتی دیروزش به کسانی اشاره کرد که به گفته او میخوان پایان تحریم رو به تأخیر بیندازن و گفت که در برابر اونها خواهد ایستاد.
خب دفاع آقای روحانی از کارنامه اقتصادیش تا چه اندازه قابل قبول هست به نظرتون؟ از سیاست اقتصادی دولت او چه نتایجی به دست اومده؟
در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ایران با یکی از مصیبت بارترین دوره های اقتصادی در تاریخ معاصرش روبرو شد، با توجه به فرو رفتن احتمالاً حدود 60 میلیون نفر در فقر میشه این دوره رو یک فاجعه اقتصادی به شما رو گفت، فاجعه‌ای که در ایجاد اون البته تحریم و کرونا مؤثر بودن ولی سیاست اقتصادی دولت روحانی هم نقش مهمی داشت. هیچ کدوم از وعده های رئیس جمهوری اسلامی در مورد انجام اصلاحات اقتصادی تحقق پیدا نکرد. در مجموع میانگین نرخ رشد اقتصادی دوره 8 ساله زمامداری او در بهترین حالت بین 0 و -1% نوسان خواهد کرد، اون هم در شرایطی که حجم نقدینگی از آغاز زمامداری او تا به امروز از 500 هزار میلیارد تومان به بالای 3000 میلیارد تومان رسیده و بیش از 6 برابر شده. در تاریخ اقتصادی ایران نام حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری که ایرانی ها رو به شدت فقیر کرد به ثبت میرسه. البته او تنها مسئول این شکست بزرگ نیست، کل نظام جمهوری اسلامی در ایجاد این فاجعه مقصر هست.
آقای خاوند، از سوی دیگه بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در تابستان امسال به بالاترین سطح در 3 سال گذشته رسیده و در مجموع در 6 ماه اول امسال هم مثبت بوده. در این رابطه چه تحلیلی دارید؟
بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران رو با نفت 1.3 و بدون نفت 1.4 اعلام کرد در 6 ماه اول سال، ولی مرکز آمار نظر کاملا متفاوتی داره، چون که میگه این دو شاخص منفی بوده، منهای 1.9% با نفت و منهای 1.3% بدون نفت. در مورد نرخ رشد ایران در تابستان بانک مرکزی اون رو 5.1% برآورد میکنه، مرکز آمار 0.2%، در واقع 4.9 واحد اختلاف وجود داره بین دو دستگاه. با توجه به اون چه در صحنه اقتصادی ایران میگذره، من برآورد مرکز آمار رو به واقعیت نزدیکتر میبینم.
بله، بسیار سپاسگزارم فریدون خاوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکرم.
معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی با درخواست حسن روحانی مبنی بر بررسی مجدد لوایح مبارزه با پولشویی معروف به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. در واکنش چند عضو این مجمع به کلی از چنین موضوعی ابراز بی‌اطلاعی کردند و برخی دیگر از اعضا نه تنها بازگشت لوایح را تایید کرده‌اند که حتی از احتمال تصویبشان هم خبر دادند. چرا حتی در مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی آن هم در موضوعی با این میزان از حساسیت و اهمیت اختلاف وجود دارد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از سیاوش سعادتیان.
جمهوری اسلامی
آنطور که دولت حسن روحانی میگوید پرونده پیوستن ایران به کنوانسیون های گروه ویژه اقدام مالی یا FATF بار دیگر بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. FATF معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته که رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده. دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جرائم سازمانیافته فراملی پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در 2 سال گذشته موضوع کشمکش میان دولت و مخالفان این لوایح بود.
ما باید روابط بانکیمون رو با دنیا توسعه بدیم و این روابط بانکی ما بدون اینکه این دو لایحه‌ای که باقی مونده به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام به راه نمی افته ما دوچار مشکل میشیم. ما به خاطر بحث‌های جزئی و منافع بسیار ناچیز، منافع بسیار کلان را از دست میدیم.
گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین المللی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. این سازمان کشورهایی که استانداردها و توصیه های این نهاد را رعایت نکنند در فهرست سیاه قرار می دهد، به این معنی که معاملات مالی با این کشورها از ریسک بالایی برخوردار است. ایران و کره شمالی تنها کشورهای جهان هستند که در حال حاضر در فهرست سیاه FATF قرار دارند.
ما مجبوریم تمام ورودی ها و خروجی های معاملاتمون، مبادلات بانکیمون رو شفاف و آنلاین در اختیار نظام بین المللی بگذاریم. خب این در حقیقت در کشوری که شما حساب کنید در دوران تحریم به سر میبره و بالاخره مجبوره در زمانی که در فشار بین المللی هست تحریم ها رو به نحوی دور بزنه، خودمون به دست خودمون خود تحریمی میکنیم.
نگرانی مخالفان پیوستن به این دو لایحه در ایران تنها به موضوع دور زدن تحریم ها خلاصه نمی شود. شماری از مقام های جمهوری اسلامی می گویند که تصویب پالرمو و CFT کمک های مالی به گروه های شبه نظامی وابسته به ایران مانند حزب الله لبنان را با مشکل روبرو خواهد کرد. دولت اما استدلال می کند که در صورت نپیوستن به این دو کنوانسیون نظارت بیشتر و گسترده تری بر روی معاملات بانکی ایران صورت خواهد گرفت.
در فرض عدم الحاق، چون ما جزء کشورهایی قرار می گیریم که ریسکشون بالاست، اتفاقا گزارش ها باید گسترده باشه، نظارت باید گسترده باشه. یعنی این نیست که یه کشوری بیاد بتونه بگه که خب یه مورد این معامله مشکوکه، من اطلاعاتش رو میخوام. میگن هر چه، چون ایران الان پر ریسکه، عضو اینا نیست، توی لیست غیر همکاره، هر معامله ای که یه گوشش به ایران بخوره بعد کل اطلاعات بیاد.
نمایندگان دوره پیشین مجلس در سال 97 دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کردند، اما با رد این لایحه از سوی شورای نگهبان موضوع برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اعضای این مجمع اما در یک سال گذشته تصمیمی در این باره نگرفتند و قانوناً این دو لایحه باید از دستور کار آنها خارج می‌شد. اما حالا دولت میگوید رهبر جمهوری اسلامی با تمدید بررسی این لوایح موافقت کرده، هرچند تعدادی از اعضای مجمع از چنین تحولی ابراز بی‌اطلاعی میکنند. موضوع از سرگیری بررسی لوایح FATF میتواند بخشی از تلاش‌های دولت حسن روحانی برای هموار کردن مسیر برقراری رابطه مالی با کشورهای غربی در آستانه روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا باشد. اما به نظر می رسد گذشتن از مسیر دشوار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب دو لایحه پالرمو و CFT بدون چراغ سبز آیت الله خامنه ای امکان پذیر نباشد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان همراه ماست. آقای مهرابی، چه عواملی باعث شده تا با وجود همه مخالفت‌ها رهبر جمهوری اسلامی با درخواست دولت حسن روحانی برای تمدید مهلت بررسی لوایح گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کنه؟
البته این موافقت رهبر جمهوری اسلامی قاعدتاً زمان زیادی برده و صرفاً اینطور نبوده که آقای روحانی یک نامه‌ای رو بنویسه و او هم موافقت بکنه. به هر حال این لوایح از چند سال پیش در جریان هست و الان رهبر جمهوری اسلامی به نوعی در سال پایانی دولت احساس میکنه که دیگه اون حساسیت‌ها یا تأثیر سیاسی که ممکنه این لوایح یا موضوعات مشابه در سیاست داخلی داشته باشه رو نداره و از این جهت با این درخواست موافقت کرده. از سوی دیگه به هر حال فضای سیاسی خارجی هم تاثیرگذار هست. جمهوری اسلامی به نوعی حالا خودش را آماده میکنه برای رفع تحریم ها. آقای روحانی بارها تاکید کرده که این بحث فروش نفت که 2,300,000 بشکه در بودجه پیش بینی شده واقعی هست و قاعدتا باید متناسب با برداشته شدن تحریم ها طراحی شده باشه، وگرنه در حالت عادی فروش نفت امکان پذیر نیست. این بحث هایی که درباره این لوایح مطرح هست هم میتونه به نوعی یک پاسخی یا یک واکنشی نسبت به موضوع برجام باشه و دولت جمهوری اسلامی یا به صورت کلی حاکمیت جمهوری اسلامی میخواد یک پیامی رو به غرب بده که به هر حال تا حدودی شرایط داره مساعد میشه برای بازگشت به برجام و این محدودیت ها هم در واقع بخشی از اون هست.
خب به نظرتون آیا این موافقت رهبر جمهوری اسلامی با بررسی FATF به مخالفت ها و چالش های جناحی بر سر تصویب این لوایح پایان خواهد داد؟ به طور کل چقدر میشه امیدوار بود به تصویب اونها؟
رهبر جمهوری اسلامی رویه خودش هم این بوده که هیچگاه مسئولیت موضوعات مشابه را نپذیرفته. در موضوع برجام هم آیت الله خامنه ای در نهایت با وجود موافقتش مسئولیت این را نپذیرفت. الان هم حتی اگر موافقت کرده باشه و این لوایح پیش بره، در نهایت اون مسئولیتی رو نمیپذیره و مانند برجام ممکنه که یک سری شرایطی را تعیین کرده باشه و گفته باشه که در صورت تحقق این شرایط موافقه بررسی این لوایح هست، و اگر این و اگر بعدها اتفاقی افتاد هم بگه اون شرایط محقق نشده. به هر حال رهبر جمهوری اسلامی الان هم اگر موافقت کرده باشه، ضرورتاً به این معنا نیست که همه موضوعات مربوط به این لوایح پیش خواهد رفت، بلکه جناح اصولگرا مخالفت خودش رو انجام خواهد داد. هنوز که به هر حال این لوایح مطرح نشده، خبرهایی که مبنی بر تکذیب منتشر میشه به این معناست که بنا هست این موافقت ها ادامه پیدا بکنه و بر روی فرایند تاثیر این لوایح تاثیر بذاره.
بله، بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. همزمان با آغاز واکسیناسیون در ایالات متحده، مقام‌های بهداشتی این کشور از تلاش برای تزریق واکسن کرونا به دست کم 100 میلیون آمریکایی طی دوره‌ای 3 ماهه خبر دادند. در همین حال وضعیت ورود واکسن به ایران هنوز روشن نیست و وزارت بهداشت همچنان بر تولید واکسن داخلی اصرار دارد. گذشته از ایران، وضعیت همه‌گیری در اروپا هم خوب نیست و کشورهایی همچون آلمان به سمت دور تازه‌ای از تعطیلی گسترده می‌روند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
در ایران در 24 ساعت منتهی به دوشنبه 251 نفر دیگر بر اثر کرونا جان باختند. آماری که همچنان در صحت آن تردید وجود دارد. وزارت بهداشت هم راهکار جدیدی برای کاهش ابتلا ندارد. توصیه ها هم تکراری و توضیح واضحات است.
این درخواست ما از شما هموطنان عزیز کشورمون اینه که در ایام بارانی و برفی سال به منظور پیشگیری از مرطوب شدن ماسک مورد استفادهتون بدون چپ در سطح شهر تردد نکنید. حتما ماسک جایگزین همراه داشته باشید و در صورت خیس شدن ماسک مورد استفاده اونو تعویض کنید.
وزیر بهداشت گفته اگر قرار باشد واکسنی وارد کشور شود، از مطمئن ترین منابع که در بیرون از ایران ریسک خود را طی کرده باشند وارد خواهند شد. این به نظر یعنی حالا حالاها از واکسن وارداتی خبری نخواهد بود. او همچنان بر تولید واکسن ایرانی تاکید می کند.
علی‌رغم فرمایشات بعضی ها که ما این کاره نیستیم، اثبات داریم میکنیم ما این کاره ایم و دنیا خواهد پذیرفت که ما این کاره ایم. ما در بهار آینده انشاءالله واکسن ساخت این مملکت رو میز این مملکت خواهیم داشت.
حال شما خوبه؟ از طرف طرح ملی شهید حاج قاسم سلیمانی خدمت شما برسیم.
در این میان سازمان بسیج به کمک وزارت بهداشت چند روزی است که طرحی موسوم به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی را در برخی از شهرهای کشور آغاز کرده. طرحی که در آن گروه‌های مختلف خانه به خانه می‌روند و مبتلایان به کرونا را شناسایی و قرنطینه می‌کنند. به گفته مسئولان، گروه‌هایی هم در خیابان‌ها بر رعایت اصول بهداشتی نظارت می‌کنند. در این طرح، بعضی از اعضای خانواده‌ها موظفند هر روز با رابط خانواده تماس بگیرند و از وضعیت سلامتی خود خبر بدهند.
خانم سلام.
سلام.
خانواده امروز چطورن؟
خوبه، الحمدلله.
پدر مادر خوب هستن؟
خوبه، خدا رو شکر.
برادر خواهر تو خودتون؟
خودم خوبه، مرسی. ولی برادرم از دیروز بعد از ظهر سرفه میکنه، تا کوچوکو میگه بدنم خیلی درد میگیره.
بله. پس من گروه مراقبتی رو هماهنگ میکنم که امروز خدمتتون برسم.
طرحی که عده‌ای معتقدند با توجه به حضور نیروهای بسیج و همینطور نام طرح و اجرای آن در آستانه سالگرد کشته شدن فرمانده سابق نیروی قدس سپاه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در دوران همه‌گیری کرونا شاید هیچ چیزی مثل در دسترس بودن یک واکسن کارآمد مردم را خوشحال نکند. حالا نوبت به مردم آمریکا رسیده و این اولین تزریق واکسن کرونا شرکت فایزر به یکی از اعضای کادر درمانی بیمارستانی در نیویورک. به گفته مسئولان بهداشتی قرار است تا 3.5 ماه دیگر دست کم 100 میلیون شهروند آمریکا واکسینه شوند. اما شاید واکسن کرونا چیزی نباشد که هر کسی بخواهد اول صف تزریق آن قرار بگیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با برنامه واکسیناسیون زود هنگام کارکنان کاخ سفید و مقام‌های این کشور که قرار بود در چند روز آینده انجام شود مخالفت کرده و خواستار تجدید نظر در این برنامه شده. در اروپا کنترل همه‌گیری چندان رضایت بخش نیست. در آلمان مقام‌های بهداشت می‌گویند بیماری از کنترل خارج شده. از فردا فروشگاه‌هایی که کالاهای غیر ضروری می‌فروشند تعطیل خواهند شد. اینجا در روسیه معدل آمار ابتلای روزانه بیش از 27 هزار نفر است، با حدود 450 کشته در روز. کرونا اما همیشه پیروز این نبرد نیست. اینجا در اسپانیا این زن 104 ساله بعد از 2 هفته بالاخره کرونا را از رو برد. النا حالا خوشحال و خندان به خانه می رود تا سمبل امیدی باشد برای سالمندان مبتلا به کرونا. مهدی بیگی، رادیو فردا.
برای گفتگو در مورد مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته ادعا کرد که جزو کشورهایی هستیم که آمار منظم کرونا را در اختیار مردم گذاشتیم. نسبت به صحت این آمار تردیدهای فراوان مطرح شده، حتی در داخل کشور و از سوی خود مسئولان. چه ایراداتی رو شما وارد می دونین نسبت به آمار رسمی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران؟
خب من با این بخش صحبت‌های آقای روحانی موافقم که اینا هر روز جلوی تلویزیون اومدن و آماری رو اعلام کردن. در واقع اعلام این آمارهای مهندسی شده باعث شد که دسترسی به آمارهای واقعی مشکل باشه. خب در چند مورد اینها اشتباهاتی و یا در واقع عدم شفافیتی داشتن، هم در اعلام زودرس اینها در زمانی که بیماری داشت شایع میشد و بعد از اون هم جلوگیری از انتشار آمار تفکیک شهرستان ها و استان ها و در مجموع آمار کل مبتلایان، کسانی که بستری هستند و مرگ و میر، اینا همش منجر به این شد که هم برنامه ریزی ها برای کنترل بیماری با مشکل مواجه بشه و هم ساده اندیشی های در مردم ایجاد شد و منجر شد که اونها بیشتر نادیده بگیرن پروتکل ها رو و بیماری به سطحی برسه که واقعا وحشتناک هست در ایران.
و در مورد عدم اعلام آمار تفکیکی چطور؟ چرا این آمار تفکیکی رو از یه جایی به بعد دیگه اعلام نکردند؟
به خاطر اینکه وقتی استان‌ها اعلام می‌کردن مجموعش از مجموع کشوری که اینا اعلام می‌کردن بیشتر بود. خب مسلم بود وقتی اعلام می‌شد که جمع آمار شهرستان‌ها و استان‌ها بیشتر از میزان اعلامی بود، بیشتر مشخص می‌شد که آمار اعلامی توسط وزارت بهداشت و یا وزارت کشور و استانداران که مهندسی می‌کردن اون رو، اینها بیشتر غیر شفاف هست و اشتباه است. و همین دلیل دستور اکید داده شد که دیگه آمار رسمی از طرف شهرستان ها و استان ها اعلام نشه.
خب آقای دکتر عطاری، بحث داغ واکسن، یک سوالی که این روزها مطرح هست با شروع واکسیناسیون در برخی کشورها این که افرادی که واکسینه میشن علیه کرونا آیا همچنان میتونن ناقل ویروس باشن؟
این سوالیه که این چند روزها خیلی بیشتر مطرح شده و در واقع دغدغه مهم محققان هست. همچنان نشون داده شده که افرادی که واکسینه میشن در واقع میتونن ناقل بیماری باشن و ویروس در اونها وجود داره و به خصوص در اون 5% که در واقع واکسن روشون اثر نداره، در 95% گفتیم مؤثر هست، در 5% مؤثر نیست، اونها میتونن ناقلین بدون علامت باشن. به همین دلیل این دغدغه وجود داره و هنوز داره روی این مسئله کار میشه. این یه علامت سوال هست، یک مسئله تایید شده نیست، اما نشون داده شده در افرادی که واکسینه میشن تعداد ویروس هایی که پخش میکنن به نسبت قبل از اون که در واقع واکسینه شدن خیلی خیلی کمتر هست، ولی در این حال هنوز هم توصیه میشه افرادی که واکسن زدن باید ماسک بزنن تا به تدریج این ویروس میزبان های خودش رو از دست بده و دیگه جایی برای رشد نداشته باشه و به سطحی برسه که دیگه ما نگرانی نداشته باشیم از این موضوع. ولی در حال حاضر هنوز توصیه میشه افراد واکسینه شده هم ماسک استفاده بکنن.
خب یک نکته دیگه در مورد واکسن تولید شده توسط شرکت فایزر این هست که عنوان میشه افرادی که دارای آلرژی هستن واکنش شدیدی رو نشون میدن پس از دریافت این واکسن. آیا مشخص شده عوارض استفاده از واکسن فایزر چه هست؟
خب یک سری عوارض عمومی هست که همه واکسن‌های ویروسی و میکروبی در زمان تزریق از خودشون بروز میدن، مثل حالت‌های تب خفیف، استخون درد، سردرد، سرگیجه. اینا میتونه علائم کلی باشه یا تورم در منطقه تزریق. اینا چیزایی هست که با تزریق هر واکسنی ممکنه اتفاق بیفته. اما مسئله آلرژی یا شوک‌هایی که در واقع به طور خیلی نادر گزارش شده، این هم باز در مورد بیشتر واکسن ها یا حتی داروهای خوراکی یا آمپول های تزریقی دیگه میتونه اتفاق بیفته. واکنش آلرژی هست که بعضی از بدن های حساس بهش میدن، اما این خیلی نادر هست و از طرفی فرد قبل از اون میدونه که این واکنش آنافیلاکتیک رو و واکنش های آلرژی شدید رو داره نسبت به داروها یا نه. به همین دلیل توصیه میشه اینجور افراد فعلا از زدن این واکسن خودداری بکنن.
آمریکا اعلام کرده که تا پایان 3 ماه نخست سال 2021 100 میلیون نفر رو علیه کرونا واکسینه میکنه. برخی دیگر کشورها هم یا شروع کردن یا اقدام کردن به تهیه واکسن و شروع واکسیناسیون. به نظرتون چقدر طول میکشه تا زندگی به جریان عادی و پیشا کرونا برگرده؟
خب در مورد کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، سوئد، بقیه کشورها که در واقع پیش خرید کردن و برنامه ریزی دارن، به نظر میرسه تا پایان تابستان سطح واکسیناسیون این کشورها به جایی برسه که تقریبا بشه گفت اون جمعیت ایمن هستن تا پایان تابستان امسال، سال آینده. و در پاییز و زمستان آینده شرایط مثل حالا نخواهد بود، ولی باز هم به هر حال تأثیراتی که روی زندگی داشته و عادتهایی که در اثر کرونا به وجود اومده خیلی سخت خواهد بود که به این زودی برطرف بشه. و از طرفی ما هنوز کشورهایی رو خواهیم داشت که این کشورها یا برنامه ریزی نکردن برای واکسیناسیون مردمشون مثل ایران، یا بله، کشورهایی که به دلیل فقر اقتصادی توانایی دسترسی نداشتن مثل کشورهای آفریقایی. و همین دلیل ما نیاز هنوز به زمان بیشتری داریم برای این که بگیم زندگی برگرده به اون حالت عادی قبل از کرونا. بله.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از این که با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
تریسی امین ادوارد مونک، تنهایی روح، عنوان نمایشگاه تازه است که شباهت‌های این دو هنرمند را در نگاه به بدن و احساسات زن برجسته می‌کند. روایت محمد عبدی رو ببینید از این نمایشگاه که به تازگی در رویال آکادمی لندن افتتاح شده.
تریسی امین، هنرمند شورشی بریتانیایی، در نمایشگاه با عنوان تریسی امین ادوارد مونک، تنهایی روح، سعی دارد مشابهت‌هایی را بین دنیای تیره خودش و جهان ترسناک ادوارد مونک، نقاش برجسته اکسپرسیونیستی، نمایان کند. نقاشی که دقیقاً 100 سال پیش از او به دنیا آمد و 19 سال پیش از به دنیا آمدن تریسی امین، نقاش 57 ساله بریتانیایی، از دنیا رفت. در این نمایشگاه که توسط رویال آکادمی لندن برپا شده، 26 اثر امین در کنار 18 اثر رنگ روغن و آبرنگ مونک به نمایش گذاشته شده است.
تریسی امین و ادوارد مونک دقیقاً 100 سال با هم فاصله دارند. امین وقتی 18-19 ساله بود مونک رو کشف کرد. تازگی که برای کاتالوگ با او گفتگو کردم به نکته شگفت‌انگیزی درباره مونک اشاره کرد. اون گفت وقتی تو اون سن و سال برای اولین بار به آثار مونک نگاه کردم، بلافاصله فکر کردم که در زمینه هنر یک دوست پیدا کردم. به نظرم منظورش چیزیه که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده، این که هر دو در حال کشف چشم‌اندازی احساسی هستند و هر دو هم اکسپرسیونیست هستند. این دلیلیه که این دوتا هنرمند رو با هم پیوند می‌زنه.
امین از ابتدای کارش تحت تأثیر مونک بود و اولین بار در 19 سالگی به او ارجاع داده است. حالا امین آثار خود را در پرداخت جهان درونی خودش با روایت بدنی زجر کشیده و شکنجه شده با جهان درونی ویران مونک مقایسه می کند. البته روایت خراش روحی در جهان مونک بسیار تأثیرگذارتر و تلختر از آثار امین است. اما امین با انتخاب آثاری از مونک که در آنها بدن و جنسیت زن عمده شده، سعی دارد راوی شباهت ها باشد.
تنهایی روح عنوانی که امین میخواست برای این نمایشگاه داشته باشیم و اون راوی نگاه نزدیک هر دو هنرمند درباره درونیات احساسی زن. آثاری از مونک که اینجا میبینیم درباره زنانند و در این باره حرف میزنند.
این نمایشگاه مقدمه ایست بر نمایشگاه بزرگ آثار مونک. نقاش نروژی خالق جیغ، یکی از شناخته شده ترین آثار هنری جهان، که در تابستان سال آینده در رویال آکادمی لندن برپا خواهد شد. نقاشی که شاید بیش از هر نقاش دیگری در تاریخ جهان ترسناک درونش را با مخاطب قسمت می کند. محمد عبدی، لندن.
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برگزار شد و 16 تیم راهیافته به این مرحله رقبای خود را شناختند. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، ایران یک بازیکن داره در این مرحله. از مهدی طارمی بگو و دیدارهای جذابی که پیش رو داریم.
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پورتو یکی از سخت‌ترین قرعه‌ها بهش خورد و مقابل یوونتوس قرار می‌گیره. بازی فوق‌العاده جذابی خواهد شد طبیعتاً. مهدی طارمی در رقابت‌های لیگ پرتغال و جام حذفی رفته رفته دیگه به ترکیب اصلی راه پیدا کرده، اما آقای کنسیساو سرمربی پورتو نشون داده که در بازی‌های سخت‌تر خصوصاً در لیگ قهرمانان ترجیحش با یک مهاجمه، در واقع که اونم موسی مارگا بوده، مهاجم مالیایی این تیم. خیلی بعیده که مقابل یوونتوس بخواد با دو مهاجم بازی کنه، ولی طبیعتاً فرصت بازی به طارمی، یعنی طارمی در حال حاضر جزو 14 بازیکن اصلیه پورتو و فرصت بازی بهش خواهد رسید. از دیگر بازی‌های جذاب، قاعدتاً هیچ مسابقه‌ای به گرد پای بازی بارسا و پاریس سن ژرمن نمی‌رسه با قدرت برتر فینالیست پارسال و بارسلونای محبوب فوتبال جهان در برابر هم قرار می‌گیرن. لیورپول باید به مسافه لایپزیگ بره و بقیه بازی‌ها که خب لیگ قهرمانانو تنورش رو داغ خواهد کرد از 28 بهمن.
خب در لیگ اروپا هم دو بازیکن ایرانی در مرحله 1/16 نهایی حضور دارن، علیرضا بیرانوند و صادق محرمی. تیم‌های اونا چه وضعیتی دارن؟
آنتورپ باید به مساف رنجرز بره که با استیون جرارد فوق‌العاده خوب داره نتیجه میگیره. منتها مسئله بیرانوند خیلی بغرند شده در باشگاهش، بیش از 100 روز از مسابقات دور بود، بعد مقابل تاتنهام نمایش فوق‌العاده‌ای داشت، اما به فاصله 3 روز در برابر بروژ سرمربی این تیم به شدت از بیرانوند انتقاد کرده، گفته تصمیمم اشتباه بوده، خیلی ضعیف بود و حرفایی زده که خیلی حرفه‌ای نیست برای یه مربی و معلوم نیست که اصلا بیرانوند در ادامه آیا باز بهش فرصت برسه یا مجدداً به نیمکت تبعید بشه. از اون طرف صادق محرمی که به عبارتی شاید آماده ترین لژیونر این روزهای فوتبال ایران، کاملا فیکس بازی میکنه، بسیار موثره، با دینامو زاگرب قرعه خوبی به این تیم خورده، مقابل کراسنودار روسیه قرار میگیرن. دور از انتظار نیست که بتونن صعود کنن، چون که تو گروهشون زسکا مسکو رو به راحتی شکست دادن دیگه. کراسنودار که به هر حال در حد زسکا مسکو هم نیست و زاگربی‌ها فوق‌العاده بودن این مدت.
مسی بریم سراغ اخبار مرتبط با فوتبال ایران. پیوستن پسر سرپرست فدراسیون فوتبال به تیم خیبر خرم‌آباد باعث شد که امید روانخواه سرمربی این تیم از سمت خودش کناره‌گیری کنه. در این رابطه بیشتر برامون بگو.
یعنی یک نماد بارز از بروز و وقوع فساد به شکل علنی در فوتبال ایران، پسر آقای بهاروند با تیم‌های مختلف قرارداد هنگفت می‌بنده بدون اینکه یک ثانیه بازی کنه و این بار نوبت خیبر خرم‌آباد بود که به این تیم تحمیل شد بعد قرارداد ببندیم. امید روانخواه نپذیرفت اینو و کسی که کنار رفت روانخواه بود و مسئولیتش و پستش رو از دست داد، کنار رفت تا پسر آقای بهاروند در ترکیب این تیم قرار بگیره. واقعا باعث تأسف، اصلا در فوتبال دنیا نظیر نداره یک چنین اتفاقی و می‌بینیم که نه واکنشی، نه شکایتی، نه پیگیری. یعنی فوتبال ایران خو گرفته به این فساد و متاسفانه خیبر خرم‌آباد هم سرمربی خودش رو از دست داد. جالبه بلافاصله محمود فکری بهش پیشنهاد داده تا به عنوان دستیار اول بیاد و با تیم استقلال همکاری کنه.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
مثل هر روز نوبت میرسه به شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
بانک شمار جان باختگان بر اثر کرونا و همچنین شمار مبتلایان در ایران همچنان بالاست. برای نمونه رئیس معاون ستاد استانی مقابله با کرونا در تهران آقای نادر توکلی اعلام کرد که با گذشت حدود 3 هفته از آغاز محدودیت‌های کرونایی همچنان در تهران روزانه دست کم 50 نفر جان خودشون رو بر اثر کرونا دست میدن و این تازه آمار رسمی هست، آمار غیر رسمی بسیار بیشتر از این تعداد هست. با این حال روزنامه‌ها و رسانه‌ها در ایران اغلب تمرکز خودشون رو از شمار جانباختگان، مسائل مربوط به بیمارستان‌ها و همچنین مسائل درمان کرونا برداشتن، تمرکز رو و بیشتر متوجه موضوع واکسن و همچنین آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا بودن در چند روز گذشته. روزنامه جهان صنعت هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرد. در این گزارش به عنوان دوراهی سلامت و اقتصاد این روزنامه تاکید کرده که تناقض داره اظهارات مقام‌های مسئول درباره خرید واکسن. جهان صنعت اشاره کرده که پیشتر مقامات وزارت بهداشت تاکید داشتن که مشکلات و محدودیت‌های جابجایی پول امکان خرید واکسن رو فراهم نکرده، اما بعد از اون که این موضوع هم در داخل ایران و توی رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو رد شد و گفت که نقل و انتقال دارو، پول برای خرید دارو و واکسن هیچ مشکلی وجود نداره براش و همواره در گردش بوده و ماهیانه 100 میلیون یورو پول جابجا میشه در همین حوزه و دارو خریداری میشه و وارد ایران میشه. بعد حتی سازمان بهداشت جهانی هم برخی از مقاماتش تاکید کردن که مجوزهای لازم برای واکسن کرونا برای ایران صادر شده و ایران میتونه واکسن کرونا رو بخره. حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که بهانه تازی مطرح کردن و اعلام کردن که ما اساساً در ایران سیستم نگهدارنده واکسن ها رو نداریم، چون این واکسن ها یا باید در دمای منفی 70 درجه و نوع دیگر در منفی 20 درجه نگهداری بشه. در نتیجه گفتن ما نه سیستم نگهداری نه سیستم حمل و نقلش رو نداریم و بنابراین نمیتونیم واکسن ها رو بخریم. حالا رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیحی دانشوری هم به روزنامه جهان صنعت گفته که حتی واکسن روسی هم قابل اعتمادی است و برای واکسن چینی هم اقدامی نشده. ضمن اینکه ایشون گفته که واکسن ایرانی هم برخلاف اون چیزی که برخی مقام های وزارت بهداشت تاکید میکنن، گفته راه درازی داره هنوز تا مراحل آزمایش انسانی خودش رو پشت سر بگذاره و بتونه تایید و قابل استفاده بشه. ایشون گفته واکسنی در راه نیست. اما موضوع دیگر که مورد توجه برخی روزنامه‌ها قرار گرفته موضوع اقتصادی و پیامدهای اقتصادی کرونا. روزنامه کسب و کار نوشته تسهیلات کرونایی با گذشت نزدیک 11 ماه هنوز به دست اونهایی که باید میرسیده نرسیده و یک اقتصاددان هم در یادداشتی که در این روزنامه منتشر کرده در این یادداشت تاکید کرده که شرایط در شرایط روز مبادا هست و اگر قرار است کمکی بشه به مردم در روزگاری الان باید بشه و وظیفه حاکمیت ایشون گفته اینه که از ذخایر کشور برداره و کمک کنه به مردم، چون مشاغلی مثل افراد روزمزد، زنان سرپرست خانوار، کارگران، کسانی که مسافرکشی میکردن با ماشیناشون و دستفروشان و بسیار از مشاغل هیچ پشتوانه ای ندارن و باید از اونها حمایت بشه.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.